سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر صدای ما را روی موج متوسط 12.96.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید مشکل در سرور اطلاعات بیومتریک قابل نگرانی نیست و تا ختم امروز حل خواهد شد. در نیمه دوم برنامه یونسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم زرغون منگل.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید از میان 17 نامزد ریاست جمهوری تنها 6 تن آنها گزارش مصارفات مالیشان را ارائه کردند. مقامات ولایت ننگرهار از افزایش در عواید گمرک تورخم خبر دادند و هشدار رئیس جمهور ترکیه به اتحادیه اروپا در رابطه با عملیاتش در سوریه. تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید از میان 17 نامزد ریاست جمهوری تنها 6 تن آنها گزارش مصارف مالیشان در جریان کمپاین انتخاباتی را به کمیسیون ارائه کردند. به گفته این کمیسیون از میان 6 نامزد ریاست جمهوری که گزارش مصارف مالیشان را به این کمیسیون ارائه کردند، گزارش مالی 3 نامزد از جمله محمد اشرف غنی رهبر دسته انتخاباتی دولت ساز و عبدالله عبدالله رئیس دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی نواقص داشتند و برای اصلاح دوباره به دفترهای انتخاباتی برگشت داده شدند. شیما رضایی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مورد گفت:
علومی، تورسان و نجرابی اینا گزارشون تکمیل است. دکتر سبغنی، دکتر سب عبدالله و سید حفیظ اینا کسایی هستند که گزارشون ناقص بودن.
خانم رضایی افزود 11 نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری هیچ گزارش در مورد مصارف انتخاباتیشان به کمیسیون ارائه نکردند. برق کابل و چند ولایت دیگر که در اثر تخریب یک پایه برق در ولسوالی سالنگ ولایت پروان قطع شده بود دوباره وصل شد. خانمیر شینواری معاون اداره عملیاتی شرکت برشنا می گوید در 24 ساعت قطع برق آنان به هزینه 3 میلیون افغانی خسارمند می شوند که در این دو شبانه روز شرکت برشنا چندین میلیون افغانی خسارمند شده است. کار روی ترمیم پایه تخریب شده در دره ایجان ولسوالی سالنگ جریان دارد و برق به صورت موقتی برای کابل و شماره از ولایات که از این کیبل برق مستفید می شوند وصل شد. گروه طالبان به طور متداوم پایه های برق را در نقاط مختلف افغانستان هدف قرار می دهند، اما این بار افراد مسلح غیر مسئول در دره ایجان این پایه برق را تخریب کردند. در مورد دلیل این عمل تخریبی و اهیت افراد مسلح غیر مسئول که سبب قطع برق شدند، مسئولین معلومات ندارند. و خبر آخر داخلی که مقامات محلی ننگرهار از افزایش عواید گمرک تورخم خبر دادند. دفتر ولایت ننگرهار در اعلامیه از قول رئیس گمرک تورخم نوشته که گفته است عواید روزانه این گمرک از 5 میلیون به 8 میلیون افغانی افزایش یافته است. حال همچنان خبری از جهان. نیروهای زمینی ترکیه در دومین روز آغاز عملیات نظامیشان علیه قوای بر رهبری کردها در مناطق تحت کنترل این قوا در سرحد سوریه با ترکیه پیشروی می کنند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز انتقادات بین المللی از این عملیات تهاجمی کشورش را رد نمود، تاکید کرد که هدف این عملیات محو تروریسم در سرحدات ترکیه است. آقای اردوغان همچنان گفت که نیروهای ترک 109 تروریست را که هدفش ملیشه‌های کرد است از بین بردند. آقای اردوغان در اشاره به انتقادات کشورها از این عملیات قوای ترکی گفت:
ای اروپا بیلی kendinize gelin. Bak yine söylüyorum. Bizim şu andaki
operasyon... وی می گوید ای اتحادیه ای اروپا، به خود بیایید. اگر شما عملیات ما را به حیث اشغال نشان دهید، کار ما ساده است. دروازه ها را باز نموده، 3,600,000 مهاجر سوریه را به شما می فرستیم. قبل از این برخی از کشورها و رهبران جهان در مورد آغاز عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه ابراز نگرانی کردند و شورای امنیت ملل متحد امروز جلسه اضطراری را در این مورد دایر می کند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می گوید قبل از تماس تلفنیش با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که حال بحث برانگیز شده و منتج به آغاز تحقیقات در مورد استیضاحی که رئیس جمهور ترامپ شده، نمی دانست که کمک های نظامی آمریکا به اوکراین معطل شده است. زلنسکی امروز به گروهی از خبرنگاران گفت نحوه صحبت تلفنی ترامپ با وی آوردن فشار نبود. زلنسکی گفت من آگاه نبودم که کمک های نظامی آمریکا به ما معطل شده است و زمانی که اطلاع حاصل کردم موضوع را با مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا در وارسا مورد بحث قرار دادم. دموکرات ها در مجلس نمایندگان امریکا خواهان تحقیقات در مورد این صحبت تلفنی چند هفته پیش ترامپ با زلنسکی شدند که می تواند به استیضاح ترامپ بیانجامد. بر اساس گزارش ها در این صحبت تلفنی، آقای ترامپ از زلنسکی خواهان تحقیقات در مورد جو بایدن، معاون پیشین رئیس جمهور آمریکا و پسرش هانتر بایدن شده بود. هانتر بایدن زمان در اوکراین کار میکرد با یک مشکل قضایی مواجه شده و به گفته ترامپ جو بایدن با استفاده از صلاحیت هایش پسرش را کمک کرده بود. بایدن رقیب عمده ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکاست. و خبر آخر که پیتر هندکی، نویسنده اتریشی برنده جایزه نوبل امسال در بخش ادبیات اعلان شد. پایان اخبار.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم زرغونه منگل شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته جزئیات این موضوعات را با هم دنبال خواهیم کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید مشکلات در سرور اطلاعات بیومتریک قابل نگرانی نیست و تا ختم امروز حل می شود. نظر یک آگاه امور انتخاباتی را هم در این مورد می شنوید.
تا جایی که ما اطلاع داریم کمپانی را که در ملوک در بخش بایومتریک کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از کمک می رسانه، اینا کدام گذشته انتخاباتی یا کمپانی مشخص انتخاباتی نیست.
تأثیرات جنگ بر روان کودکان افغان چگونه است؟ یک کودک از ولایت جوزجان در این مورد میگوید:
مکتب رفتن نمیتونم، در روز جنگ میشه، تلفا فایر میکنه، اسکرا فایر میکنه، درستان فهم درست خونده نمیشه، این درست یاد گرفته نمیتونم، همیشه است درست میشه، در روز هر روز جنگ است.
گزارش هم داریم در مورد تازه ترین تحولات در شمال سوریه و تهاجم نظامی ترکیه بر آن منطقه. در نیمه دوم برنامه یونیسف برای کودکان آماده نشر است.
اگر ما دندان طفل بی وقت اکسترکت بکنیم، طفل مواد غذایی که میخوره از او استفاده کردن نمیتونه.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید.
ترس چیزی است که در وجود هر انسان است، اما بعضی کسا که جمله خود ماما میرخم هستم ترس زیادتر دارم. مثلا یک زلزله که میشه بسیار زیاد میترسم، ما تا دست پایم زستی میکنه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. برای حل مشکلات تکنیکی در سرور اطلاعات بیومتریک انتخابات اخیر، انجینیران جرمنی به کابل رسیدند و کارشان را آغاز کردند. کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند مشکل در سرور اطلاعات بیومتریک قابل نگرانی نیست و تا ختم امروز حل خواهد شد. اما شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی در این مورد ابراز نگرانی کردند. نصرت پارسا جزئیات بیشتر را از کابل گزارش میدهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید مشکلات به میان آمده در دیتا سرور کمیسیون جدی نیست و به زودی حل خواهد شد. محمد حنیف دانشیار از کمیشنران این کمیسیون روز پنجشنبه به خبرنگاران در کابل گفت دو تن از انجینیران کمپانی دارملوک به کابل آمده و تا پایان روز پنجشنبه مشکل به میان آمده را حل خوان کرد.
مشکل جدی وجود نداشت، صرف سرعت انتقال دیتا به سرور بود که هم دلیلش احتیاط بسیار زیاد ما به خاطر امنیت سرور بود تا حملات سایبری صورت نگیره. حال دو تا متخصصین از جرمنی آمدن، از شب تا حال را سرزی کار کردن، ممکن است چند ساعت دیگی نتیجه از او را بر ما بیارن، اطمینان ما حاصل شود از اینکه مورد حمله قرار نگیره سرور.
پس از انتقال معلومات دستگاه های بایومتریک به سرور، کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که از این طریق رای های غیر بایومتریک جدا سازی خواهند شد. با این حال برخی ناظران دسته های انتخاباتی از مشکلات به وجود آمده در سرور ابراز نگرانی می کنند. داوود سلطانزوی ناظر تیم انتخاباتی دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی به رادیو آزادی میگوید اگر مشکل به میان آمده هرچه زودتر حل نشود نتیجه قابل نگرانی خواهد بود.
مشکل پیش آمده در کمیسیون برای ما قابل نگرانی است. ما به عنوان یک تیم قوی خواهان حل فوری این مشکل هستیم. از کمپانی درملوک میخواهیم تا در این باره زودتر برای ما معلومات دهد. اگر این مشکل حل نشود بدون شک که نتیجه برای ما قابل نگرانی است.
از سوی هم محمد یونس نواندیش ناظر تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله میگوید در شرایط حساس کمیسیون باید تدابیر پیشگیرانه را روی دست داشته باشد.
نخیر، ما نگران از ای که در ملوک نمیتانه یا سیستم از او فعال نیست از این نگرانی نداریم، چون ما میفهمیم که کمپانی بسیار معتبر و قوی هست، اما تنها چیزی که امی دیتا ترانسفر در ایج کند ساخته اینی دلیل باید اونا بر ما بگن که امی چه دلیل وجود داره که دیتا کند شده انتقالش. تشویش ما از امی بوده.
کارشناسان تکنولوژی معلوماتی در این باره میگویند در شرایط فعلی تهدید دسترسی به دیتا سرور کمیسیون انتخابات وجود دارد و باید کمیسیون در این باره تدابیر جدی امنیتی را روی دست گیرد. نگرانی درباره مشکلات به وجود آمده در سرور کمیسیون انتخابات در حال مطرح می شود که از 24 ساعت گذشته به این سو گزارش های نشر شدند که گویا دیتا سرور در کمیسیون انتخابات هک شده و یا هم مورد تهدید حمله های سایبری قرار گرفته است.
شنیدید که برای حل مشکلات تکنیکی در سرور اطلاعات بیومتریک انتخابات، انجینران جرمنی به کابل رسیدند و کارشان را آغاز کردند. اما شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی در این مورد ابراز نگرانی کردند. امام محمد ولی ماج رئیس سابق دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اگر مشکل در سیستم سرورهای بیومتریک به زودی رفع نشود اعلام نتایج ابتدایی و نهایی انتخابات ریاست جمهوری به تأخیر خواهد افتاد. حمید حکیمی با آقای ولی ماج صحبت کرده نخست از وی پرسیده است که آیا مشکل در سرور اطلاعات بیومتریک روی شفافیت انتخابات تأثیر خواهد گذاشت؟
در این شکل نیست که استفاده از تکنولوژی هم از هم مزایای خود داره و بعضی چالش‌های خود هم داره و مزایای استفاده از تکنولوژی هم است که در سرعت کار، در شفافیت و در خیلی موارد دیگه کارهای بشری را آسان ساخته و در این عرصه هم بعضی چالش‌های خود همیشه داشته. فرض مثال تا جایی را که ما اطلاع داریم کمپانی را که در ملوک در بخش بایومتریک کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمک می‌رسانه، اینا کدام گذشته انتخاباتی یا کمپانی مشخص انتخاباتی نیست، یک کمپانی عامه که معمولا پروژه های بخش بایومتریک اینا در سطح جاهایی که اینا پروژه داشتن انجام دادن و بعید از امکان هم نیست، چون که ماشین و تکنولوژی هست گاهی وقت اختلاف پیش می آید، یا از لحاظ تکان برق می باشه یا کدام مشکل نفذار پیش می آید و بعض امکاناتی از یا کسی با قصد خراب کرده خراب بکنن، بعید از امکان نیست. ولی موضوعی که بسیار قابل بحث است همین هست که کمیسیون مستقل انتخابات بسیار دقیق و متوجه باشد دو کار باید انجام بده. یکی در ضمن از اینکه زمینه را فراهم می‌سازه به خاطر نظارت و به خاطر تامین شفافیت، دوم یک هماهنگی و یک ارتباطات خیلی خوب را میان تمام شرکا باید ایجاد بکنه.
ولی ما اگر همین مشکل ادامه پیدا بکنه، مشکل سرور بایومتریک، چه فکر میکنید که اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به تعویق نخواهد افتاد؟
طبیعتاً اگر قرار باشد مشکلات های فنی در سیستم بایومتریک در کمیسیون مستقل انتخابات پیش بیاید و اینا نتوانند به تاریخ 27 میزان که باید از نتایج ابتدایی اعلان بکنن طبیعتاً وقتی که نتایج ابتدایی به وقت زمانش اعلان نشه تا میرقم نتایج نهایی هم به وقت زمانش اعلان نمیشه، ولی مردم افغانستان بی‌صبرانه منتظر هستن و نباید از کمیسیون مستقل انتخابات تاریخایی را که اعلان کرده اینا را عدول بکنه.
ولی ما صرف در خود شما اشاره کردین که کمپانی که قرارداد بایومتریک داره یا تجربه انتخابات را ندارن، برای چی باید کمیسیون مستقل انتخابات در یک جامعه که این گونه روندهای ملی همیشه جنجال برانگیز بوده با یک قسم یک کمپانی قرارداد امضا بکنه؟
فکر میکنم از دیدگاه ما خوب شده که فرض مثالی کمپانی تجربه انتخاباتی را نداره. اگر خدا نخواسته این کمپانی مربوط به انتخاباتی می بود، شاید بعد شک و شبهه های بیشتر به خاطر تقلب و به خاطر یک کاندید شاید بیشتر میشد. این که یک کمپانی عام است رو در بخش بایومتریک و انگشت نگاری کار کرده و در این بخش هم استفاده کرده، اینا بیشتر یعنی موارد دیگه را نباید از هم دست بزنن و تجربه هم ندارن، خوبیش یعنی دنمی هست.
مصاحبه همکارم حمید حکیمی را با امام محمد ولی ماج رئیس سابق دارنشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از رادیو آزادی شنیدید.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در 6 ماه گذشته حدود 25 میلیون دلار از کروز کابل بانک دوباره به این بانک برگشتانده شده است. بر اساس گزارش ها خلیل الله فیروزی نیز بعد از رهایی از زندان 14 میلیون دلار را دوباره به این بانک سپرده است. نظیفه محبوبی جزئیات بیشتر را از کابل گزارش می دهد.
سقوط کابل بانک ماجرایی که رسیدگی کامل به آن یکی از وعده‌های رئیس جمهور غنی در آغاز کارش بود، اما دیده می شود که حکومت رئیس جمهور غنی پس از 5 سال نتوانست به این وعده‌اش جامعی عمل بپوشاند. به تازگی کمیته تصفیه کابل بانک به رئیس جمهور گزارش داده است که این کمیته توانسته در 6 ماه گذشته 16 جایداد بدهکاران کابل بانک را به ارزش 12 میلیون دلار به حساب وزارت مالیه انتقال دهد. این کمیته همچنان گفته است که روند انتقال 13 میلیون دلار دیگر از بدهکاری‌های کابل بانک نیز جریان دارد. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور میگوید که نیاز است تا برای تصفیه حساب کابل بانک تلاش ها بیشتر شوند.
یک مقدار زیادی از دو قرضه ها دوباره حصول شده، اما هنوز هم اینا کار میکنن. قضیه اخیری از حصول پول زیادی از آقای خیل فیروزی است که تحت نظارت قرار گرفتند، اما در این شک نیست که نیاز به تلاش بیشتر است. خود کمیسیون هم یا کمیته هم کار میکنه، ما از کارشان راضی هستیم، تلاش های زیاد را به خرج دادن و انشاءالله امیدوار هستیم که اینا توردهای بیشتر داشته باشند.
در نشستی که ناوقت روز چهارشنبه در ارگ برگزار شده بود، اعضای کمیته تصفیه کابل بانک به رئیس جمهور غنی گفتند که خلیل الله فروزی یکی از سهمداران پیشین کابل بانک که چند پیش به علت وضعیت بد صحی از زندان آزاد شد، پس از رهاییش 14 میلیون دلار از بدهی هایش را پرداخته است و قرار است 18 میلیون دلار دیگر نیز بپردازد. در همین حال کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید که 5 سال گذشته فرصت خوبی برای حکومت بود تا تمامی این بدهکاری ها را بگیرد و به کابل بانک بازگرداند، اما حکومت این فرصت را از دست داده است. میوند روحانی رئیس دارنشای این کمیته به رادیو زدی گفت:
کمیته گزارش میده برگ باید کمیته عین گزارش مردم بده، جزئیات گزارش که اینا وقتی پول گرفته از کیها گرفته و چقدر مقروضین دیگه مانده و کی باید چقدر بپردازد، اشخاص مشخص بسازد تا مردم بفهمند. قانونی است که یا باید قرض خود بپردازه یا عمو دارایی که داره کلش باید اعلام شو و پیسش بیاید به بودجه ملی. در حالی که او قسم نشد، مردمایی که دارایی داره تا بال دارایش به اعلام نرفته.
با این همه کمیته تصفیه کابل بانک در گزارششان به رئیس جمهور گفتند که تلاش ها برای حصول جایدادهای بدهکاران کابل بانک که در بیرون از کشور موقعیت دارند نیز ادامه دارند. با تماس های فراوان موفق نشدیم دیدگاه اعضای کمیته تصفیه کابل بانک را در این باره داشته باشیم.
حکومت افغانستان گزارش های را رد کرد که گویا به رفت و آمد وسایط مسافربری و تجارتی از گذرگاه ترخم محدودیت وضع کرده است. قبلا در گزارش های از بقول از مقامات پاکستانی گفته شده بود که جانب افغانستان به رفت و آمد لاری ها صرف از ساعت 9 صبح تا 5 شام اجازه می دهد. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این مورد:
حکومت افغانستان میگوید طی مراحل اموال صادراتی و وارداتی به شکل عادی از گذرگاه ترخم جریان داشته و هیچ نوع سکتگی غیر قانونی در طی مراحل انتقال 24 ساعته اموال از دروازه ترخم ایجاد نشده است. پیش از این مقام های سرحدی پاکستان روز چهارشنبه گفته بودند حکومت افغانستان به خاطر کمبود پرسنل و تسهیلات نمیتواند بندر تورخم را 24 ساعته فعال نگه دارد. به نقل از مقام های افغان گفته شده بود که بر اساس جدول جدید به رفت آمد لاری ها تنها از 9 صبح تا 7 شام اجازه داده می شود. اما عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار این گزارش ها را رد کرده می گوید این ادعا درست نیست. با گفته آقای خوگیانی از زمانی که خدمات گمرکی در شهرک تورخم آغاز شده مقام های ننگرهار هم خدمات 24 ساعته را نه تنها در بخش های گمرک تورخم و بخش های شاروالی شهر بلکه برای مسافران، تاجران و همه رفت آمد موترهای باربری سایر عرصه ها فعال نگه داشتند. او امروز در پیام برادی آزادی گفت
بنابراین خدمات عواید گمرک تورخم به طور اوسط روزانه 3 میلیون افغانی افزایش یافته است. روزانه از رای بندر تورخم از 400 تا 500 موتر باربری کالاهای مختلف به پاکستان صادرات داریم و همچنان از 500 تا 600 لاری مواد مختلف از پاکستان وارد می شود. راه باز است و اینکه گویا بندر بسته است و یا خدمات گمرکی ندارد دارد صرف ادعا و شایعه می باشد.
وزارت مالیه افغانستان هم امروز پنجشنبه در بیان گفته که حکومت دارای منابع و ظرفیت های لازم مالی، تکنیکی و انسانی برای فعالیت 24 ساعته دروازه تورخم بوده و تمام تسهیلات مورد نیاز جهت طی مراحل اموال صادراتی و وارداتی را ایجاد نموده است. سوالزر افریدی سرپرست اداره پلیس سرحدی پاکستان روز سه‌شنبه پس از ملاقات با مقام های افغان گفت آنها برای سهولت رفت آمد وسایط باربری و مسافربری در فاصله بین پشاور و تورخم در سه محل بگیاری چنگهای و میچینی پارکینگ وسایط ایجاد کردند. افغانستان و پاکستان از اول ماه سپتامبر امسال تردد از گذرگاه تورخم را 24 ساعته ساختند. بندر تورخم یکی از گذرگاه‌های پرتردد میان افغانستان و پاکستان است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در حالی که تهاجم نظامی ترکیه بر شمال سوریه ادامه دارد، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به عکس العمل ها علیه عملیات کشورش در شمال سوریه با خشم جواب گفته می گوید که عملیات نظامی این کشور علیه کردها در شمال سوریه به حفظ تمامیت ارضی آن کشور کمک خواهد کرد. جزئیات بیشتر را سید سمیع عباس گزارش می دهد.
رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان می گوید عملیات نظامی ترکیه علیه کردها در شمال شرق سوریه به هدف ایجاد توازن دموگرافی آغاز شده تا مهاجرین سوریه پس به وطن برگردند. اردوغان در این مورد به اعضای حزب حاکم ترکیه صحبت کرد. اردوغان تاکید نمود اجازه نخواهد داد که در این عملیات به مردم ملکی آسیب برسد. رئیس جمهور ترکیه بیان کرد در عملیات کنونی که شب گذشته آغاز شده تا حال به گفته او ده ها تروریست کشته شدند.
حرکت باشتاد ساعتن شو آنا قدر
از آغاز عملیات تا حال 109 تروریست کشته شدند. مانند دیگر عملیات هایی که ترکیه انجام داده، هدف عملیات چشمه صلح هم سهم در حفظ تمامیت ارضی و استقلال سیاسی سوریه می باشد. قبل از این کشورهای اتحادیه اروپا و همچنان بعضی از کشورهای عرب عملیات ترکیه در خاک سوریه را محکوم کرده بودند و رئیس جمهور ترکیه در پاسخ به اتحادیه اروپا گفت که اگر انتقادات و سر و صداهای آنها زیاد شود دروازه ها را برای 3.6 میلیون مهاجر سوریه باز خواهد کرد که به سمت اروپا بروند. و همچنان به کشورهای عرب مصر و عربستان سعودی هشدار داد که بر ترکیه انتقاد نکنند زیرا هدف ترکیه ایجاد بی‌ثباتی در سوریه نیست. سرمنشی ناتو یانس استولتنبرگ اظهار داشت بر ترکیه حساب میکند که از تحمل کار بگیرد و ضمانت کند که اقداماتش در شمال سوریه سنجیده و مناسب میباشند. استولتنبرگ که بعد از ملاقات با صدر اعظم ایتالیا جوزپ کونته در روم صحبت میکرد اظهار داشت
We also discussed the situation in Syria.
ما همچنان در مورد سوریه صحبت کردیم. متحد ما ترکیه در خط اول بحران قرار دارد و نگرانی های مشروع امنیتی دارد. این کشور زیان بزرگ حملات تروریستی را متحمل شده است و میزبان میلیون ها مهاجر سوریه می باشد. ناتو از مقامات ترکیه در مورد این عملیات معلومات به دست آورده، اما این مهم است که از اقدامات خودداری شود که منطقه را بی ثبات می سازد، تشنج را بیشتر می سازد و سبب آسیب بشری می گردد. در خبرهای اخیر وزارت دفاع ترکیه آمده است که قوای این کشور اهداف مشخص را در داخل سوریه تصرف نموده و عملیات آنها طبق پلان موفقانه پیش می رود. روز گذشته رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان آغاز عملیات هوایی را بر اهداف کردها در شمال شرق سوریه اعلان کرد و شب گذشته قوای زمینی ترکیه هم به اینجا داخل شدند. ترکیه گروه کردها را که در این منطقه فعالیت دارد یک گروه تروریستی خوانده و این گروه را تهدید به امنیت خود می شمارد. ترکیه این عملیات خود را چشمه صلح نامیده و ادعا می کند که با تصفیه ساحه در حدود 100 کیلومتر در بین شهرهای رأس العین و تل ابیض سوریه یک منطقه مسئول را ایجاد می کند تا بتواند صدها هزار مهاجر سوریه را که به ترکیه پناه بردن در این مناطق جاگزین کند. این مناطق قبلا توسط همین گروه های کردی تحت حمایت آمریکا از حضور داعش پاک شده بودند، اما آمریکا هیچگاه سلاح‌های ثقیل به این گروه نداد و اکنون این گروه توان جلوگیری حملات هوایی و راکتی ترکیه را ندارد. هرچند این گروه‌ها ادعا می‌کنند که ده‌ها هزار سرباز و طرفدار دارند، اما به نظر تحلیلگران این گروه‌ها نمی‌توانند با قدرت نظامی ترکیه رقیب باشند، ولی آنها می‌گویند که بجز از مقاومت راه دیگری ندارند. رادیو آزادی.
شماری از معلمان مکاتب ولسوالی آقچه در ولایت جوزجان میگویند جنگ و درگیری های شبانه در قریه ها مصیبت بزرگ روانی را بر کودکان خصوصا شاگردان مکتب تحمیل کرده است. آنها میگویند که صدای دلخراش توپ و تفنگ شب ها باعث کمخوابی و اذیت کودکان شده و آنها از بیماری روانی رنج میبرند. جزئیات بیشتر را عالم رحمانیار از ولایت جوزجان گزارش میدهد.
اینجا مرکز صحت روانی شفاخانه ولایتی جوزجان است، جایی که همه روزه ده ها تن برای درمان بیماری روانی مراجعه می کنند. فرشاد 14 ساله شاگرد مکتب ذکور کونی شهر آقچه است که با مادرش یک جا برای درمان به این مرکز آمده. می گوید در ولسوالی آقچه مرکز روانی نیست، از این لحاظ به شهر شبرغان برای تداوی آمده است. این شاگرد مکتب گفت به دلیل افزایش فیر سلاح‌های ثقیل و ادامه جنگ در منطقه‌شان به بیماری روانی دچار شده است.
شب از خواب میترسیم، خواب زیاد نداریم. طرف ما جنگ است، باعث همون است که بمبار تا از تهران.
تنها فرشاد نیست که به این بیماری مبتلا شده باشد، بلکه شهلا دختر 9 ساله شاگرد مکتب متوسطه قریه سرخ آقچه نیز به این بیماری گرفتار شده و یک ماه می شود به مکتب نرفته است. شهلا می گوید او به دلیل ترس و نگرانی از خشونت ها و احتمال جنگ طالبان با نیروهای امنیتی در مسیر را جرأت نمی کند دیگر به مکتب برود.
مکتب رفتن نمیتونم، در رو جنگ میشه، تلف و فایر میکنه، از کارو فایر میکنه، درستان فهم درست خونده نمیشه، این درست یاد گرفته نمیتونم، همیشه از تشویس هستیم، در رو هر روز جنگ است.
جنگ در ولسوالی های پنجگانی آقچه بر روح و روان مردم خصوصا کودکان تأثیر منفی گذاشته و بسیاری از شاگردان مکاتب از رفتن به مکتب محروم ماندند. محمد عمر سیور فعال مدنی و یکی از معلمان مکاتب خط نخست جنگ در آقچه هشدار می دهد و می گوید که این وضعیت نگران کننده است. این معلم چشم دیدش را در زمینه چنین بیان کرد.
ما شاگردهای را داریم که ما در منطقهشان فرزن جنگ میشه، سبایی که در مکتب میاین اونا یکی خود در داخل صنف خوابشان میبره. دوم افتاب ما علایی میره در شاگردها مشاهده کردیم که در مجریان که در داخل صنف هستن اونا با یک صدای با یک چیزی بلند اونا با یک چیز میزنن و وقتی که متوجه میشیم ببینیم هیچ موضوعی نیست. پرسان کنیم میگن که ما همتون احساس کردم که اینجا جنگ شد داخل صنف، یا همتون اینا هم اگه ایشان اونمون تاثیر جنگی هست که شو با در منطقی از اینا شده.
تورپیکای دکتر موظف مرکز صحت روان شفاخانه ولایتی جوزجان میگوید که آنها روزانه 40 تا 50 بیمار روانی را سراپا معاینه میکنند که 25 تن آنان را کودکان تشکیل میدهند. دکتر تورپیکای گفت بیماران روانی که به این مرکز مراجعه میکنند بسیاریشان از ولسوالی آقچه هستند.
اکثر از طرف شو بمبار میشه چیز، اونا پریشان هستن، خونه میبرشانن، تشویش میکنن، از این خاطر روز که من خسته میباشن ریا زیادترشان تکلیفه روانی پیدا میکنن، میترسن، دخوا میترسن، پشمان راجع میکنن، من صدابیشان هم میکنن زیادتر شد.
آقچه با داشتن 120,000 جمعیت یکی از ولسوالی‌های درجه اول ولایت جوزجان می‌باشد که این شهر در چند سال گذشته شاهد ناامنی‌ها و خشونت‌ها بوده است.
ساعت 5:30 دقیقه عصر حال توجه کنید به سرخط تازه‌ترین خبرها از همکارم زرغون منگل.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید از میان 17 نامزد ریاست جمهوری تنها 6 تن آنها گزارش مصارف مالیشان را در جریان کمپاین های انتخاباتی به کمیسیون راه کردند. برق کابل و چند ولایت دیگر که در اثر تخریب یک پایه برق در ولسوالی سالنگ پروان قطع شده بود دوباره وصل شد. نیروهای زمینی ترکیه در دومین روز آغاز عملیات نظامیشان علیه قوای بر رهبری کردها پیشروی می کنند. و پیتر هندکی نویسنده اتریشی برنده جایزه نوبل امسال در ادبیات اعلان شد.
حال نسیم شفق با چند خبر تازه ورزشی با شماست.
در ادامه مسابقات لیگ شپگیز کرکت در کابل امروز تیم بند امیر تیم آمو را شکست داد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان برای رادیو آزادی گفت در این بازی نخست تیم آمو بیتن کرد و در 20 اوور 121 دوش به تیم مقابل هدف تعیین کرد.
اول مباراه آمود بند امیر درمان زوا بند امیر وزن دا یه اصولو یه ویشمنی هدف شکل شو دا آمون انگال لوری بند امیر پورا که ورده پا نسم آور که
همین حالا بازی میان تیمهای کابل و بوست ادامه دارد و نتیجه آن ناوقت امروز مشخص خواهد شد. در ادامه مسابقات شپگیز کرکت که 4 روز پیش آغاز شد تا حالا 6 بازی انجام شده و بازی هفتم ادامه دارد. قرار است فردا مسابقات یک روزه کیوکیشن کاراته در ولایت هرات راه اندازی شود. ضیاءالحق ضیاء مسئول فنی آمریت ورزشی هرات امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقات یک روز ادامه خواهد داشت.
قراره که از جریان از این مسابقات یک تیم منتخب خود هرات در کتگوری‌های مختلف سنی جوانان و بزرگسالان انتخاب.
دیروز مسابقات باسکتبال نیز میان تیم‌های هرات، کابل و کندهار در ولایت هرات انجام شد. در این مسابقات کابل مقام اول، کندهار جایگاه دوم و تیم ولایت هرات به مقام سوم دست یافت.
حال برنامه خاص یونیسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه آماده نشر است، اما قبل از آن در گزارش همکارم بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان می شنوید که صبح امروز یک دختر جوان در ولسوالی برکه ولایت بغلان به گونه مرموز به قتل رسید. این دختر که زرمینه نام داشت توسط تفنگ شکاری به قتل رسیده و قاتل آن تا هنوز دستگیر نشده است.
مولا تاج محمد ولسوال برکه ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت این دختر 17 ساله به علت ناسازگاری با نامزادش عصر روز گذشته دست به فرار از منزل زده بود که ساعت بعد از فرار گرفتار و صبح امروز به قتل رسید. او در مورد اینکه چه کسی عامل قتل این دختر می باشد گفت هنوز چیزی روشن نیست ولی تحقیقات در زمینه آغاز شده است.
نامزاد بوده، دختر نامزاد بوده، مسئله خشونت یگان خانوادگی پیدا شده. دیروز که دختر از اینجا بیرون شده خانه در مسیر ترک کسی دیده و پس دوباره آورده شده بود. شب در خانواده ایش که صبح خیلی کن دیگه از بین دفتر دختر توسط تفنگ چرده‌ای از بین برده شده. قرار دختر والدینشان که گویا خودکشی کرده باشه ای خدا. گاهی هم گفته میشه که خانواده کسی را از بین برده باشه.
یکی از همسایگان این دختر که نخواست نامی از وی گرفته شود به رادیو آزادی گفت زرمینه به اجبار نامزاد شده بود و اینکه میخواست خودش را نجات بدهد کشته شد. قتل زنان و دختران در بغلان در قیاس به بسیاری ولایت های شمالی کشور زیاد است و سالانه چندین تن از اینها به دلایل مختلف به قتل میرسند. قتل هایی که عده محکمه ای و رسانه ای میشوند ولی زیادیشان پوشیده و پنهان باقی میمانند. تنها در همین چند ماه اخیر دو زن جوان، یکی در ولسوالی خنجان و دیگری در شهر پلخمری مرکزی ولایت بغلان، با تیر و تبر کشته شدند که قاتل یک آن گرفتار و دیگرش موفق به فرار شد. آگهان امور اجتماعی که بیشتر این قتل ها را زاده ازدواج های اجباری و قبل از وقت و خشونت های خانوادگی میدانند میگویند تا زمانی که علل و عوامل این قتل ها نابود و قاتلین مجازات نشوند، چون این کشتن ها کم یا گم نخواهند شد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد محافظت از دندان ها در دوران کودکی حرف می زنیم. چرا کودکان دندان درد می شوند و علت خرابی دندان ها در کودکان چیست؟ برای محافظت از دندان ها در ایام کودکی چه باید کرد؟ در آغاز برنامه گزارش را تهیه کرده ایم که تقدیم می شود و بعد از آن صحبت مفصل داریم با دکتر محمد رشاد آرام، عضو بهبود خدمات شفاخانه‌ای ریاست طب وقایوی وزارت صحت عامه. اما قبل از آن با هم گزارش اول برنامه را میشنویم که رویا مدومی تقدیم میکند.
مراقبت از دندانها در دوران کودکی یکی از مسئولیت‌های والدین است که اطفالشان را تشویق نمایند تا در این قسمت توجه جدی داشته باشند. آزیتا فارغ صنف دوازدهم که در دوران کودکی از دندانهایش به درستی مراقبت نکرده است میگوید که به علت خرابی دندانهایش نزد دکتر دندان رفته است و دندانهایش را تداوی کرده است.
مثلا سالم تقریبا 21 سال است. ما اول متوجه شدیم که دندان چقدر با اهمیت و با ارزش است، به خاطر که ما دندانم ما از کودکی تا اول نتونستم درست احتیاط کنم. ما شیرنی باب خوردیم، چیزای سخت با دندان میده کردیم، اما الان ما 3 یا 4 دندان ما است که پوسیدگی و سیاهی پیدا کرده. وقتی که من از دکترها رفتم، دکترها برام توصیه کردن که دندانای تو قابل پاکاری است، برمکاری کردن که بسیار زیاد برام سخت گذشت، برمکاری کردن و پاکاری کردن. بالاخره ما فهمیدم که باید دندانای خودم هر روز برس کنم، در حفظش نگهداریش کنم، چیزای سخت با او میده نکنم تا که بتونم دندانای سالم داشته باشم. و من بعد از این کوشش میکنم که مو توصیه دکترها را در گوش بگیرم و همی حفظش دندان خودم مراعات کنم و همچنان به مادرها و دیگرها پیام می است که لطفاً همی اطفالتان را تشویق کنین که از کودکی عادتشان بتین که بتونن دندانای خود برس کنن و شستشو کنن تا که به مثل ما به تکالیف دندان مواجه نشن.
صدف متعلم صنف هشتم یکی از مکاتب از خاطره تلخ یاد می کند که با دندانهایش خسته زردآلو شکستانده است.
مادرم همیشه مرا توصیه میکرد که همی با دندان خود چیز سخت میده نکنه. من چی کردم؟ یک روز خسته زردآلو را با دندان خود میده کردم. اون روز برای من مشکل پیدا نشد و بس باش بود که دندانم درد گرفت. من با مادرم پیش دکتر رفتم. وقتی که دکتر دندانم را دید، گفت دندان تو التهابی شده و باید دوباره بازسازی شده. و به من تجربه شد که دوباره همی با دندان خود چی را خسته زردآلو و یا هم چیزای سخت میده نکنم، چون باعث پوسیدگی دندان میشود.
اما ساغر یکی دیگر از شاگردان مکاتب می گوید که از دوران کودکی به تشویق والدینش از دندانهایش به درستی مراقبت نموده است و هیچگاه با پوسیدگی و درد دندان روبرو نشده است.
مثلا من عبدالساله که من از سن 5 سالگی که پدرم مادرم مرا متوجه ساختن که من باید از دندانای ما برس کنم و من باید از افزلسه دندانای ما بگیرم و با دندانای باید از چیزای سخت میده نکنم و همی که باید از شینی با وقتی میخوریم باید از باش آب و یا چای بخوریم، چون دندانای ما باید از پوسیدگی پیدا نکنه. وقتی که خواب میکنیم دندانای خود برس کنیم و صبحانه وقتی که میخیزیم باید از دندانای ما برس کنیم، چون همی افزلسه دندان هاست که دندان های مسالم میمانه و ما میتونیم از او به درستی استفاده کنیم.
به نفع شبشه که مادر چند طفل است میگوید مادران و پدران باید در قسمت مراقبت از دندانهای کودکانشان جدی باشند و نگذارند اطفالشان از درد دندان در آینده رنج ببرند.
من یک مادر هستم. ما در وقتش مرا مادرم کوشش نکرده نگفته که تو دندانهای تا برس کو که یا شو که وقت خوابت برس کو صبح کی بعد از نانت برس کو. حالا من یک مادر هستم، من 4 تا دندانم پوسیدگی داره. حالا من نمیخوام که اولادم به مثل ما شوه. من میخوام که شو که تشویقشان میکنم که شو وقت خواب دندانهای خود را برس کنن، صبح کی بعد از نان دندانهای خود را برس کنن تا دندانهایش خوبش باشه، شیروار سفید باشه.
اگر دندانهای کودکانتان سیاهی پیدا کرده است و دندانش درد میکند، او را نزد دکتر دندان ببرید تا دندانهایش از سوی دکتر دیده شده و به توصیه های دکتر دندان توجه داشته باشید. مراقبت از دندانهای کودکان و رفتن پیش دکتر دندان راه مؤثر برای پیشگیری از مشکلات دندانها در نزد کودکان در آینده است.
چرا کودکان دندان درد می شوند و علت خرابی دندان ها در کودکان چیست؟ برای محافظت از دندان ها در ایام کودکی چه باید کرد؟ و برای تقویت دندان های ما از کدام غذاها استفاده کنیم؟ برای پاسخ به این پرسش ها توجه کنید به مصاحبه ای که با دکتر محمد رشاد آرام، عضو بهبود خدمات شفاخانه ای ریاست طب وقایوی وزارت صحت عامه انجام داده ایم. دلایل اصلی خرابی دندان ها نزد اطفال چی هست؟
دلیل اول و عمدی از این ناپاکی است. بعدا دلایل مختلف وجود دارند، مثلا دلایلش ایست که علت هریتیج یا ارثی یا جنتیکی پیش از این می باشند، یا مثلا بعضی از امراض، مثلا امراض اوستومالیس یا میگن اوستیوپروزیس میگن، و امراضی که طفل یعنی از لحاظ ایمونیتی یا معافیتش پایین باشن، این مرض یعنی می کرم خوردگی دندان در پیش از یا زیادتر رشد کرده می باشه. به صورت عموم در کریس یعنی کرم خوردگی دندان علت اساسی حفظ صحه یا هایجین دهن در نظر گرفتن.
بعضی اطفال دندان شیریشان هم مشکل پیدا میکنه. بله. آیا دندان های شیری قابل تداوی هستن؟
بله صاحب، دندان های شیری ما خو از لحاظ طبابت استوماتولوژی، ما اگر طفل مراجعه میکنه پیش ما و بگویم که دندانش در مراتب اول باید اکستراکت یا کشیده شود، این اجازه را نداریم، زیرا که خروج دندان شیری در هر سن متفاوت تر است، در هر ما متفاوت می باشد و ای الا 5 سالگی یا 6 سالگی دوام می کند. باید اولا کوشش شود تداوی شود، زیرا اگر این دندان طفل در مراتب اول در مرتبه اول کشیده شوه، این طفل به چند مشکل گرفتار میشه. اول دندان دائمی طفل که خروج میکنه، چون این دندان شیری وقتاً یعنی به وقت اکستراکت یا کشیده شده، جای زیر امون نسج سخت پس پر میکنه و دندانی که دندان دائمی از خروج میکنه او منحرف میبره. علت دوم از این است که اگر ما دندان طفل به وقت اکستراکت بکنیم، طفل مواد غذایی که میخوره، مثلا مواد غذایی که حاوی پروتئین است، یا مثلا یا گوشت یا تخم یا اشیای سختی که مانند مغزیات است، از او استفاده کردن نمیتونه و بالاخره طفل چی میکنه؟ از لحاظ نوتریشن مشکل پیدا میکنه و طفل استنتینگ یک مرضی است که به نام قد کوتاهی، یعنی طفل نمیتونه که به صورت مکمل رشد بکنه. کوشش میکنیم که ما در مرتبه اول باید دندانهای پرایمری تیت یا دندانهای شیری را اکستراکت نبکنیم و تداوی بکنیم.
از کدام سن مراقبت آغاز کنند؟
زمانی که دندانهای شیری خروج میکنه، خصوصا از امو سن 3 سالگی 4 سالگی سنی است که طفل هر چیز از مادر میآموزه، در او وقت حافظه طفل هر چیز را میگیره اونمو دوران باید طفل کوشش شوه که مادرش دندانای خود، پدرش یا والدینش دندانای خود را پیشروی طفل برس بکنن تا او به شکل عادت و هبیچولی در مغزشان جای بگیره که برس کردن دندان سبب پاکی دهن میشه و دندان ها را باید پاک نگاه بکنن.
اگر در قسمت نظافت و مراقبت از دندان ها توجه نشه عواقبش چی است؟
امراض مختلف دندانی فعلا نمیال ما در افغانستان میبینیم که مردایی که تقریبا به سن 30 سال نرسیدن جاف دهنشان ما باز میکنیم در کلینیک میبینیم که هیچ دندان وجود نداره. اگر یا اشخاص دندانای خود را پاک نگاه نکنن سبب از بین رفتن دندان ها میشه و بالاخره یا نمیتونن که غذاهایی که به صورت لازم باشن استفاده بکنن و امراض مختلفی که از قبیل امراض معده چون جوف دهن شروع سیستم هضمی است هر امراض که در بدن نمایان میشه نمایشش در جوف دهن میباشه. فلهذا کوشش زیاد صورت بگیره در حفظ صحه جوف دهن. در 24 ساعت حداقل خو ضرور است که 3 مرتبه دندان شستشو گردد به خاطر از اینکه همه کریم های دندان که ما استفاده میکنیم در ترکیب از فلوراید موجود است و فلوراید تاثیر از بین بردن کاریس را الا 7 ساعت محافظت کرده میتونه.
در آخر به خاطر از اینکه اطفال دندانای سالم داشته باشن و هیچ وقت دندانشان خراب نشه کدام نکات مد نظر بگیرن و والدین در این قسمت با اطفالشان همکاری کنن؟ همون نکات اگر نام بگیرید.
نکات اصلی و اساسی که سبب تخریب یعنی جلوگیری از تخریب دندان ها میشه اولین حفظ صحه جوف دهن میباشه که بسیار باید توجه صورت بگیره. دوم گپش چی هست؟ نشکستاندن اشیای سخت توسط دندان ها میباشه و باز هم نوتریشن که یک مسئله جز مهم فعلا در امراض دندانی بسیار اهمیت داره این در نظر گرفته شوند. یعنی نوتریشن به این معنا که امو ویتامین ها کلسیم منرال هایی که در مواد غذایی موجود است باید ایره برای طفل بتن مثلا شیر، ماست، تخم، گوشت و امثال از اینا.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. از شما تشکر.
دکتر محمد رشاد آرام عضو بهبود خدمات شفاخانه‌ای ریاست طب وقایوی وزارت صحت عامه بود که در مورد مراقبت از دندان‌ها در ایام کودکی حرف می‌زد. دکتران می‌گویند مراقبت از دندان‌ها باعث می‌شود تا ما یک زندگی سالم، طولانی و بدون درد را تجربه کنیم. به منظور سالم نگه داشتن دندان‌ها لازم است تا به صورت روزانه مراقبت‌های دهان و دندان را به خوبی انجام دهیم و با بالا رفتن سنمان دندان های خود را حفظ کنیم. برنامه این هفته حقوق طفل در همین جا به پایان می رسد. تا هفته آینده و برنامه دیگر خدا نگهدار.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی. 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 آزادی.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، با امید سلامتیتان برنامه این هفته خانوادگی آشیانه را آغاز میکنیم. چرا برخی ها از هر پدیده زیاد می ترسند؟ هراس چی تأثیر بر زندگی دارد؟ برای نجات از ترس چه راه حل های امکان پذیر است؟ این هفته درباره ترسیدن زیاد حرف می زنیم و عوامل آن و اینکه ترس زیاد باعث چه ناراضی های در زندگی می شود و چگونه می توانیم ترس را از خود دور کنیم. در رابطه با این موضوع نخست گزارش، سپس نظر مردم عام و در اخیر مصاحبه با یکی از متخصصین روانشناسی را نیز داریم. من حسیب الله تلاش هستم. توجه کنید به گزارش از مهری انوری در این باره.
شنونده های عزیز، ترس یا هراس او احساس ناخوشایندی که در رویارویی با خطر همراه با درد ایجاد می شود و غریزه ما به طور غیر مختزی در برابر ترس عمل می کند. این احساس به شکل علائم مختلف جسمی و روانی ظاهر می شود. مانند تپش قلب، تنگی نفس، احساس گیجی، سرخ شدن صورت، ترشح زیاد عرق و غیره. چون ترس معمولاً با درد همراست، مثلا کسی از ارتفاع می ترسد چرا که اگر بیفتد آسیب جدی خواهد دید یا حتی خواهد مرد. یا اینکه از انجام بعض کارها وحشت داریم، چون می ترسیم با شکست مواجه شویم. ادعی هم ترس را از کودکی فرا گرفته و همیشه با ترس زندگی دارند. خواجه نظام الدین باشنده دانای کابل در مورد ترسیدن خود از وقایع گوناگون قصه می کند.
ما از خوردی با ترس کلان شدیم. وقتی که ما خورد بودیم صدای تفنگ، مرمی، همه ای چیزا را میشنیدیم که ما همیشه میترسیدیم و بخصوص خانواده، مثلا پدر مادر با ما داستانای مختلف را میگفت. مثلا میگفت که اگر تو این کار انجام نتی تو را بر سگ میپرتیم یا به جن. و دلیل عمده که حالا میترسیم یکی انتحاری است، از انفجار میترسیم، چرا که همیشه وقت درام میریم که مثلا میترسیم که حال انفجار میشه. حالا و دیگر دوزی است که از طرف شب وقتی که ما خواب میکنیم کدام دوز نبیایه او مثلا کدام چیز نبیایه. و دیگه همین مردم جامعه ما بعض اوقات بخصوص دمیستوی تریزوناک هست در این زیادتر جنگی هست که حتی چهره های وحشتناک هست، مثلا فلم های جنگی را نشان میده. به این شکل مردم ما اکثرا ذهنیتی هایشان تغییر کرده، گوشش میکنن که جنگ کنن. اکثریت مردم ما به تکلیف روانی مواجه هست. اگر بخوایی نخوایی مجبور هستی که بترسی.
بیشتر اوقات ترس از پیشرفت ما جلوگیری می کند. ترس انسان را ضعیف و ناتوان می سازد و زیانهای مرگبار در قبال دارد. پس تصمیم بگیرید تا با ترس مبارزه کنید. فقط کسانی که با ترسهایشان مقابله می کنند آزاد و خوشحال هستند. دیگران زندانیان هستند که به آزاد بودن تظاهر می کنند. قدسیه یکی از کارمندان دولت می گوید ترس خو همگی دارند، ولی نباید اجازه بدهیم ترس به حد باشد که مانع رشد و ترقی ما شود. چون در جامعه جنگی که ما زندگی داریم سر تا سر آن ترس کار دارد. بقیه گپ ها را از وای میشنویم که درباره ترس چشم دیدهای خود را بیان می کند.
ما مردم جنگ جوستیم، جنگ تیر کردیم، سال هاست که جنگ ما افغانستان تیر کردیم. هیچ وقت باید از چیز آدم نترسه. بعضی هاییست که در موتر مامورین میریم، موتر مازیم قسمت میدان هوایی میخواست طرف خیرخانه برم، این موتر مای طرف دور خود یکم کارک ما در موتر بود، حامله هم بود، زن حامله دار بود که انفجار شد، بسیار مردم شهید شد. این زن در بین موتر چیق میزنه چیق میزنه، یک گلت رکت که میفتید گلو خدا نخواسته وشتو که زیزایی میشه کلو ما سرش گل مغال کردیم کل از انفجار. خب برامدی سر ما شما خود نامد، ولی تو خودت خود نکش. زیادتر کسا از مرده میترسه. آره مرده خودش بیچاره مرده، او خود یک جسد خالیست. هر وای از او رفتا که زنده بود که چیش گب زدی قصه کردی شیشتی، وقتی که میمار از او میترسن. بسیاری کسا میترسن چرا در جان مرده دست نمی کنن یا چی نمی اینه می کلش یک وهم است که خود انسان در دل خود میاره، قلب خود ضعیف میسازه. من خودم ترس از خداوند، از این چیزا هیچ ترس ندارم. یوازی که خود دلاور بگیرن دانو ترس میمارن. هر قدری که بترسین اما قدر سرتون مصیبت زیاد شده میده.
یکی از دانشمندان آمریکایی میگوید اگر از مردم پرسیده شود که از چی چیز بیشتر میترسن، جواب میدهند من از چیزی نمیترسم. جواب نادرست است، چون معدود کسان تشخیص میدهند که به واسطه نوع ترس از لحاظ روحی و جسمی محدود، معلول و برانگیخته هستند. انجیلا باشنده شهر کابل میگوید من از عوامل طبیعی و غیر طبیعی میترسم و این حس غیر مترقبه است که تأثیرات ترس در هر لحظه زندگی به سرم است. حتی در موارد عادی درست صحبت کرده نمیتوانم.
ترس چیزی است که در وجود هر انسان است، اما بعضی کسا که جمله خود ماما میرخم هستم ترس زیادتر دارم. مثلا یک زلزله میشه، زلزله که میشه بسیار زیاد میترسم از این که باید یک چند قدم راه برم یا چی برم، حتی دست پایم سستی میکنه. یکی از امی قصایی که دیشب امی رخ داده بود، یک نفر میمان برادرم بود، مرد بود، دو اتاق دیگه رفتن اونجا واشیشتن چای خوردن و که بعد اومدن ما تو یک جای شده بودیم که باید فکر کنم که مرد ما را میدید. یک برادرم گفت که چیکو او نفر مبرایا گفت بخزین، گفت که بخزین ما تو فکر کنم زلزله است دیگه، اموج جای به جای مانم. آخر برادر دادم روی مساج گفت باش اگه او نفر تیر میشه تو فکرش طرف خودت نفت متراکای استاج است. حال بسام قلمقال میکنه کلمات رو میگم بخی عجله میکنم بخی مخصوص خودت نانن شو ترسیدم دیگه، خلاص قرق شدم تا که یک وقت از تیر نمیشه ما ترس دارم دیگه. حتی تاثیراتش در سر ما می است که یک مشکلی که داشته باشیم که باید او رو حل داره، باید مصاحبت کنیم. در یک مجلس در بین بزرگا یا در بین مقام گپ زدن نمیتونیم. به خود دلیلش خودم نمیتونم، دلیلش همی است که ترس زیادتر دارم من.
بعضن هم گفته شده که ترس در بعض موارد باعث می شود زنده بمانیم. ترس باعث می شود از بسیاری خطرها و بیماری ها دور بمانیم. وحید الله باشنده ولایت ننگرهار، کارمند یکی از ارگانهای دولتی، ترسیدن را یکی از صفات خوب می داند، ولی ترسیدن زیاد را مریضی می شمارد. وی از تجارب خود در مورد ترس می گوید که حتی باعث ضررهای جبران ناپذیر در زندگی می شود.
وقتی انسان می ترسه، او یک نوع تکلیف دماغی داشته می باشه، یعنی نه که مکمل حالاتش بسر می باشه، خب ممکن یک چیزی مشکلات دماغی داشته می باشه که نمی تانه صحیح هم یک موضوع امره خود بررسی کنه و بعد از یک تصمیم سرش بگیره که این موضوع ممکنی قسم نباشی قسم. مثال گپ، یک چیزی بسیار معمولی را می بینه، او را که خود بسیار خودش دفکر خود گشتانده از یک موضوع جور میکنه که سر ذهن از زور می، ممکن باعث ترسیدن از شوه. اگر انسان تنها می باشه، بسیار مردم است که وقت تنها می پاین و که ترس روبرو میشن خصوصا از طرف شب، و این می میشه که باعث زبان بستگی از و فلجیات شب در ما بین می. ما خودم پس تسلی داریم که ممکن یک بشک باشه، ممکن پرده ما شور خورد، ممکن باد باشه، باد شور داده باشه، چون من تنها صورت هستم خودم اکثر وقت تنها می باشم در خانه، خب هیچ وقت من هیچ چیز در فکر خود نگشتانیم.
شنیدن برنامه آشیانه را بر روزهای پنج شنبه و روزهای شنبه از رادیو آزادی روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 فراموش نکنید.
شنونده های گرامی، اکنون در مورد ترس زیاد نظر مردم عام را داریم که با هم مشنویم.
نام ما حاجی سیدجان است، باشنده ولایت لغمان، ولسوالی لینگار هستیم. ترس خو طبعا بدم است، انسان اکثر از ترس زیاد مشکل برش پیدا میشه. ما یک واقعه با چشم خود دیدیم، از دوستای ما است، همسایه ما بود، کسی دیگه برشان گودیگک از کابل آورده بود، مشتوکشان آورده بود، یکی دید همیزن ترسید، عصبی مشکلات پیدا کرده. بعد از این باز سر خود تیل انداخت، که تیل انداخت درد داد بده خود، باز بالاخره مرده. این مسئله ترس بود.
اسمم کرامت الله، باشنده اصلی ولایت پروان. به حدی می ترسم که حتی خوابم نمی بره و تا بسیار ساعتا بیدار هستم. بعد از او باز خوابهای ترسناکم می بینم که مثلا از یک جای بلند می افتم، یا هم سگ پشتم می دوه، یا هم مار می باشه. در مجموع علتش نمی نارامی اعصاب.
دوستان عزیز، این که از نگاه روانی ترس زیاد بالای روح روان ما چه تأثیر دارد، چرا عده‌ای از مردم از هر چیز می هراسند و راهکارهای این موضوع چگونه امکان پذیر است؟ در پاسخ به این سوالات مصاحبه ای را که همکارم مهری انوری با پوهنمل شرف الدین عظیمی روانشناس افغان انجام داده است میشنویم.
استاد محترم، میخواستیم بفهمیم که چرا بسیاری ها زیاد ترس دارن و ترس چی است؟
ترس یک هیجان است. بر اساس تئوری و نگاه مکتب روان رفتارگرایی، ترس کسبی است و ما معمولا ترس را از خانواده و از بزرگان کسب میکنیم.
بسیاری خانواده را میبینیم که یک حادثه میشه، مثل یک انتحار یا یک انفجار یا یک زلزله، اینا زیاد میترسن. چطور میتونیم که بر ترس خود غلبه کنیم، یعنی میتونیم فروکش کنیم؟
خب راههای زیادی است برای غلبه بر ترس، اما تصور میکنم که سه راه بسیار ساده و سان است و میتونه به ما کمک بکنه. یکی که در مورد خود پدیده یا مورد یا موضوعی که ما میترسیم معلومات پیدا کنیم، یعنی هر قدر که در مورد او پدیده معلومات ما بیشتر شوه، به ما اندازه ترس ما کاهش پیدا میکنه. دوم، بسیاری از ترس ها حساسیت است، یعنی اگر فرد تلاش بکنه و کوشش بکنه که حساسیت ها را آرام آرام از بین ببره، این میتونه کمک کنه. مثلا ما حتی میشه بگوییم که ما دو نوع ترس داریم، یکی ترس های واقعی است، یک ترس های غیر واقعی. ترس های واقعی همو است که مثلا شما از زلزله باید بترسین، شما از حیوان باید بترسین، شما از در بین استاد شدن در بین سرک باید بترسین، شما به خاطر فردا امتحان دادن باید بخونین بترسین، و اینا ترس های واقعی است و حتی در خیلی از موارد میشه به حیات و زندگی ماندن ما بهتر باشه. ترس از گپ زدن، ترس از مردم، ترس از صحبت کردن، سخنرانی کردن، ترس های غیر واقعی است. اگر ما تلاش بکنیم، ما میتونیم بسیار به راحتی این ترس های غیر واقعی خود از بین ببریم. سوم، مدل سازی کنیم. مثلا اگر ما از موش یا چلپاسه میترسیم یا امثال موارد، اونا رو میشه مدلایش با خود داشته باشیم، اساسات خود را توسط مدل ها از بین ببریم. و اینکه چرا بعضی ها فلج میشه، یا زبانشان لال میشه یا لکنت پیدا میکنه یا بیهوش میشه، اینا نشان دهنده هیجانی بودن و اختلال هیجانات فرد را نشان میده.
از نگاه روانشناسی چطور میتونیم که کسایی که زیاد ترس دارن، زیاد از هر چیز میترسن، اونا را ما به اصطلاح تداوی کنیم یا ای که بهبودی ببخشیم؟
اینا ترسایی هست که باید دیده شه، یعنی بررسی شه که این فرد استراب داره یا ترس داره. بعد از اینکه بررسی شد، البته باید یادآور شوم که هر ترس عوامل و انگیزه ها و دلایل گوناگون داره که روانشناس بعد از جلسه گرفتن و تست ترسش و درجه تعیین درجه ترسش با او آدم روی طرحی که خود مراجع است طرح می‌ریزه و کار میکنه. البته درمان هر مراجع فرق میکنه.
یک جهان تشکر.
شنم دای عزیز، با گفته آقای شرف الدین عظیمی روانشناس افغان، برای یاری رسانیدن به افراد ترسو یک روش متمرکزتر گفتگوی درمانی است که می تواند به ما کمک کند تا ترس و اضطراب ما را درک کنیم و با استدلال در مورد دلایل ایجادشان بپردازیم که خود قبلا قادر به شناختشان نبوده ایم. برنامه آشیانه را با امید آن که به ترس پایان داده و زندگی را شجاعانه بگذرانید خاتمه می دهیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.